برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر، دکتر سید محمد دبیر سیاقی با صدای فؤاد سیاهگالی. پادشاهی اردشیر نیکوکار، برادر شاپور ذوالاکتاف. پس از درگذشت شاپور ذوالاکتاف، اردشیر برادرش به شاهی کمر بست و ایرانیان را فرا خواند و به آنان گفت برادر تخت و تاج به امانت مرا داده است تا فرزندش به حد بلوغ رسد و چون او شایسته حکمرانی گردد من تاج و تخت به او خواهم سپرد. اینک در حکم پایکار و گماشته او هستم. در 10 سالی که وی عهده‌دار امور سلطنت بود از کسی خراج نگرفت و به همین سبب او را نیکوکار لقب دادند و مردمان از روش و راه او در راحت زیستند. چون دریافت که برادرزاده شاپور از عهده وظایف شاهی برمی آید، از پیمانی که کرده بود عدول نکرد و پادشاهی را به او واگذاشت. پادشاهی شاپور، پسر شاپور ذوالاکتاف. شاپور به جای عموی خیش اردشیر بر تخت جلوس کرد و به خردمندان و ناموران کشور گفت آگاه باشید که دروغ مایه تباهی است. خداوند یار همگان باد و بختتان بیدار. چون 5 سال و 4 ماه از پادشاهی او گذشت، روزی به شکار رفت. برای وی خیمه ای افراشتند. چیزی خورد و جامی سه باده نوشید و آسود. ناگهان تند بادی برخاست و خیمه را واژگون و دیرک آن را بر سر خفته مرد فرود آورد و او را کشت و بدین سان شاپور جهاندار جنگی مرد و تخت و تاج به دیگری سپرد. پادشاهی بهرام، پسر شاپور. بهرام خردمند سوک پدر نیکو بداشت و چون بر جایگاه بزرگی نشست، اینگونه لب به سخن گشود که هر شاه که از دادگری و عدالت گنجی فراهم آورد، از آن گنج باید همگان را نصیب و بهره باشد. زمانی که 14 سال از پادشاهی بهرام گذشت، بیمار شد و بیماری او به درازا کشید. پسر نداشت که بر جای او تخت شاهی را بیاراید. دختری داشت و برادری به سال از خود کهتر. پادشاهی را به برادر داد و خود رخت از این جهان ناپایدار بیرون برد. پادشاهی یزدگرد بزهگر یا اسیم. چون یزدگرد پادشاه شد، سپاهیان را گرد آورد و با نامداران گفت هر که از دادگری بهره یابد باید به ستایش یزدان بپردازد و از داد دل را شاد دارد. بدان را زنده نخواهم گذارد مگر آنکه پند مرا بشنود و گرد کجی و ناراستی نگردد. جمع حاضران و آحاد مردمان از سخنان او شاد شدند. اما چون چندی گذشت و یزدگرد در پادشاهی مستقر و ممکن گردید و بزرگی و حشمت او فزونی گرفت، مهر او بر مردم کاستی یافت. خردمند نزد او خار گشت و رسوم پادشاهی و عدالت مندرس گردید. درون شاه تیرگی گرفت و جفا و ستم پیشه کرد. پس وزیر و ندیم و مشاور و آنان که مایه رونق پادشاهی او بودند، گرد هم آمدند و عهد کردند که به کار مملکت از بیم شاه نپردازند و اگر دادخواهی به تظلم آید یا فرستاده ای از دوردست به بارگاه روی آورد، با نرمی و ملایمت او را آگاه سازند که شاه در پی تیمار مظلوم و دادرسی نیست و مجال دیدار با کسی را ندارد و بگویند آنچه مقصود شما بود با او در میان نهادیم با راستی و صداقت، اما او به عدالت میل نمی کند. چون 7 سال از پادشاهی او گذشت، به سال 8 در فروردین ماه پسری یافت. او را بهرام نامید و از دیدار او خرم گشت. از رئیس ستاره شناسان دربار که سروش نام داشت، خواست که در طالع فرزندش بنگرد. سروش و دیگر منجمان در طالع بهرام نگریستند و گفتند او پادشاهی بزرگ و فرمانروای 7 کشور خواهد گشت. بزرگان کشور که از نظر منجمان آگاه شدند گرد هم آمدند تا چاره ای سازند که پسر همانند پدر نگردد. پس از مشورت نزد شاه آمدند و گفتند فرزند شاه باید در جایی که مهد دانش و هنر است تربیت شود و از پرمایگان علم و هنر بیاموزد. شاه به هر سو فرستاد تا پرورش دهندگان دانا و آگاه از سرزمین‌های مختلف به دربار آیند. چون به حضور رسیدند همگان پذیرفتند که در خدمت فرزند شاه باشند و از شاه خواستند خود یکی از آنان را برگزیند. منذر از سران عرب گفت که شاه هنرهای مرا در سواری و اسبافکنی و ناموری می داند. از ستاره شناسی آگاهی ندارم و از هندسه‌دانی نیز بی بهرم، اما روان و جانم پر از مهر شاه است و پیش فرزند تو جان نثار خواهم کرد. یزدگرد پذیرفت که بهرام را به منذر بسپارد تا آداب سواری و رسوم شاهانه بیاموزد. پس او را با چندین دایه و پرستار در مهد و اماری نشاند و روانه کرد. منذر چون به محل فرمان روای خود آمد، 4 زن از بزرگ زادگان نژاده برگزید تا طفل را شیر دهند. 2 تازی و 2 ایرانی. دایگان 4 سال او را پروردند تا از شیر سیر شد و به ناز پرورش یافت تا 7 ساله گشت. روزی به منذر گفت از من کودک شیرخواره مساز. مرا به فرهنگیان بسپار تا دانش و هنر فراگیرم. منذر گفت هنوز هنگام آموزش تو نرسیده است. بهرام پاسخ داد اگر به سال اندکم خردم اندک نیست. هر کار را به هنگام باید کرد. اینک هنگام تعلیم و آموختن من است که سر راستی ها دانش است. منذر از سخن او متحیر گشت و دستور داد 3 موبد با فرهنگ نزد او آمدند تا بهرام را تعلیم دهند. یکی برای آنکه خواندن بیاموزد، دیگری آیین شکار تعلیم کند و سومی در بکار بردن سلاح ها و آلات جنگ مربی و معلم او باشد. بهرام با تعلیمانان در هنرها و دانشها سرآمد گردید و چون سالش به 18 رسید دلاوری گشت که در همه هنرها بی همتا بود. پس موبدان را به جایگاهشان فرستاد و از منذر خواست که نیزه وران را وادارد که مسابقه دهند و مبارزه کنند و اسبان به من فروشند. منذر گفت گلدار اسبان من نزد توست. اگر میخواستی از تازیان اسب بخری چه نیازی به رنج نگهداری از گله اسبان بود؟ بهرام گفت از آن جهت که اسب را من باید برگزینم. اسبی که تاب تاختن در فراز و نشیب و پیچش و درنگ و شتاب در هر مقام داشته باشد. پس منذر دستور داد گله اسبان را از پیش او بگذرانند و 100 اسب نیکو انتخاب کرد و بهرام از آن 100 اسب اسبی سرخ موی اشقر و اسبی سرخ مایل به سیاهی کمیت برگزید. منذر بهای آن 2 بداد و به بهرام بخشید. نوبت دیگر از منذر خواست که کنیزکانی پیش او آورد تا از آنان فرزندی بیابد و منذر 40 کنیز از برد فروش گرفت و نزد او فرستاد و بهرام از آن جمع 2 تن را برگزید، یکی چنگ زن و دیگری زیبا و بلند بالا، و روزگار را با آنان به گوی و چوگان باختن و شکار می گذرانید. روزی با چنگزن که آزاد نام داشت و رومی بود به شکار رفت بر شتر جمازه. تیر و کمان و کمان گروه برداشت. در شکارگاه دو آهو برابر آمدند، نر و ماده. از آزاده پرسید کدام را بزنم؟ آزاده گفت اگر توانی ماده را نر و نر را ماده ساز و پای آهو با گوش او بدوز تا هنر تو در تیراندازی معلومم گردد. بهرام با تیری دو شاخ از سر آهوی نر دور کرد و دو تیر بر فرق سر آهوی ماده زد که دارای شاخ همچون آهوی نر گردید. سپس با کمان گروهه مهره ای در گوش او افکند. چون آهو پای برآورد تا گوش خود را بخارد، به تیری دیگر پای او را به گوشش دوخت. آنگاه از آزاده پرسید آیا هنرش را در تیراندازی پسندیده است؟ آزاده گفت این هنر نیست، دیوانگی است. بهرام از سخن او به خشم آمد و او را از شتر به زیر افکند و شتر بر او راند و او را تباه کرد و عهد کرد که از کنیزکان دیگر کسی را با خود به شکارگاه نبرد. هفته دیگر با بزرگان و لشکریان دربار منذر به شکار رفت. شیری بر کوهی بلند دید که بر پشت گوری برآمده و در حال دریدن اوست. تیر در چله کمان نهاد و رها کرد و شیر و گور را به تیر با هم دوخت. هفته بعد در شکارگاه شتر مرغان بسیار دید. بر آنان اسب تاخت و هر یک را تیری زد. چون نگریستند سر سوزنی تفاوت در موضع اصابت تیرها نبود. حاضران بر او آفرین گفتند و به دستور منذر نقش این شکارها و شکارگاه‌ها آهوان نر و ماده و شیر و آهو و شتر مرغان را بر حریر جدا جدا کشیدند و همه را نزد یزدگرد فرستادند. یزدگرد با دیدن هنرهای پسر آرزومند دیدار او شد و منذر بهرام را با هدایا به استخر فارس فرستاد. شاه از پسر استقبال کرد و از برز و بالای او به شگفت آمد. بهرام پیوسته در خدمت پدر بود. نعمان پسر منذر که با بهرام آمده بود پس از یک ماه توقف اجازه بازگشت خواست. یزدگرد از زحمات منذر در تربیت بهرام قدردانی کرد و از گنج 30,000 دینار و 10 اسب با زین و لگام زرین و بسیار برده با نامه‌ای خطاب به منذر همراه نعمان فرستاد. بهرام نیز نامه‌ای به منذر نوشت و در آن متذکر گردید که در دربار پدر کارش به سامان نیست و مقامی ندارد. نه در مقام شاهزاده و فرزند شاه است و نه در حکم چاکری از چاکران درگاه. چون هدایا و نامه‌ها به منذر رسید، از هدیه‌ها شاد و از بهر بهرام دلتنگ گردید. نامه‌ای در پاسخ او نوشت و پند داد که از فرمان پدر سرپیچی نکند و افزود که خواست خداوند در سرشت پدر تو چنین بوده است. باید که با او به مدارا رفتار کنی. و نهانی 10,000 دینار برای او فرستاد تا در کار خود صرف کند و افزود که هرگاه نیازمند گشتی دیگر بخواه تا بفرستم. روزی بهرام در حضور پدر از بامداد تا شب هنگام ایستاده بود. از خستگی چشم بر هم نهاد. یزدگرد که آن حال دید به خشم آمد و دستور داد که بهرام را به زندان برند و گفت پسر که حرمت پدر نگاه ندارد و در حضور او بخسبد، جای او زندان است نه دربار شاهان. و او دیگر پدر را ندید مگر روز جشن نوروز و سده، آن هم در حضور مردمان. اتفاقا تینوش نام سفیری از روم به دربار یزدگرد آمد. بهرام وقت را غنیمت شمرد و به سفیر پیغام داد که از او نزد شاه شفاعت کند و بخواهد که وی را از زندان آزاد کند و اگر از بودن وی در پایتخت خرسند نیست نزد منذر بفرستد. تینوش در فرصت مناسب از شاه درخواست کرد و یزدگرد پذیرفت و بهرام را نزد منذر روانه کرد. منذر از آمدن بهرام شاد شد و وی را به کار شکار و چوگان باختن سرگرم ساخت. چندی بر یزدگرد گذشت. از شاهی و سلطنت خود در اندیشه افتاد. موبدان و اخترشناسان را گرد آورد تا او را آگاه سازند که مرگش در کجا و چه زمان خواهد بود. ستاره شناسان گفتند مباد که شاه از مرگ یاد کند. اما چون مردن امری محتوم است، آن زمان خواهد بود که شاه سوی چشمه سو برود. یزدگرد گفت هرگز به سوی آن چشمه نخواهم رفت. موبد گفت این تصمیم درست و استوار نیست زیرا کسی را از مرگ گریز نیست. باید که شاه آنجا رود و پیش از فرارسیدن اجل از خدا بخواهد که از کرده های ناروایش درگذرد. یزدگرد سخن موبد را پذیرفت و با عماری و مهد از دریای شهد گذشت تا نزدیک چشمه سو رسید. روزی از بینی او خون روان شد. هفته‌ای مداوا کردند تا منقطع گردید، اما باز گشوده شد. پس به کنار چشمه رفت و از آب آن بر سر و روی مالید و از خداوند یاد کرد و بدان نیایش دیگر از بینی او خون نیامد. پس غرور و نافرمانی از سر گرفت و گفت دیگر نیازی به ماندن در آنجا ندارد و باید بازگردد. این هنگام از دریا اسبی سفید بیرون آمد. یزدگرد دستور داد سپاهیان آن را بگیرند. چوپانان از گرفتن او عاجز شدند. یزدگرد خود زین و لگام برداشت و به سوی اسب رفت و او را گرفت. زین بر پشت او نهاد. پس پشت سر او رفت تا پاردم از زیر دم بگذراند. اسب خروشان شد و لگدی محکم بر شاه نواخت و او را کشت. چون شاه کشته شد، اسب به درون چشمه رفت و ناپدید گردید. جسد شاه را شستند و به کافور و مشک انباشتند و به سوی پارس بردند تا در دخمه نهند. و این رسم جهان است با همگان. در پارس بزرگان چون گستهم و آرش و دیگران گرد آمدند. گشسپ دبیر گفت خداوند تا جهان آفرید کس شهریاری چنین خونریز و بی‌آزرم ندید. از پشت او نخواهیم که کسی بر تخت شاهی نشیند. و سوگند خوردند که بهرام را به شاهی نپذیرند و شهریار دیگری بطلبند. الان شاه، پهلوان سپاه، شکنان زرین کلاه، بهزاد برزین رستم نژاد، سام یل از نژاد کیقوباد، هر کدام داوطلب شاهی گشتند و جهان بیشاه پرآشوب گشت. سرانجام تاج شاهی را به خسرو که مردی روشندل و خردمند بود سپردند. خبر به بهرام رسید که ایرانیان از آن جهت که وی خوی و خصلت پدر دارد با سلطنتش مخالفت کردند و خسرو نامی را به شاهی برداشتند. پس از ماهی سوگواری از مرگ پدر به منذر گفت شاهی حق من است. باید آن را به دست آورم. منذر گفت تو را در این مهم یاری خواهم کرد. پس سپاهی گرد آورد و به سوی تیزفون روانه شد. چون خبر درگذشت یزدگرد به ممالک دیگر رسید، از آن نواحی سپاهیان به غارت و تاراج آمدند و در ایران نیز مدعیان سلطنت هر یک سری کشیدند. پس خردمندان به چاره برخاستند و مردی سخنگو به نام جوانوی نزد منذر فرستادند و پیغام دادند که ایران دست خوش غارت اجانب و آشوب شده است. تو باید به یاری ما آیی و فتنه ها را بنشانی. منذر گفت پاسخ شما با بهرام است و پاسخ او این است که فرزند شاه است و با فر و برز و لشکر دارد. باید که به شاهی او گردن نهید تا جهان آرامش یابد. و افزود که با بهرام و سپاهیان به استخر خواهد آمد. بزرگان از پاسخ وی غمگین شدند. منذر چون نزدیک جهرم رسید سراپرده زد و بزرگان ایران را فراخواند تا از تصمیم ایشان آگاه گردد و سپس چاره کار کند. به بهرام گفت بیگمانم که چون بزرگان ایران تو را با این فر و برز ببینند تسلیم خواهند شد و اگر نشدند به جنگ خواهم پرداخت و دانی که جنگیدن هنر ماست. چون بامداد شد بهرام بر تخت نشست و منذر بر دست راست او قرار گرفت. بزرگان ایران و صاحب نظران بدان جایگاه آمدند. بهرام به سخن آمد و گفت شاهی حق من است و سلطنت در خاندان ما بوده است. ایرانیان گفتند از خاندان تو به رنج و درد افتاده ایم. از این روی تو را سزاوار تخت و تاج نمی دانیم. بهرام گفت اگر من سزاوار شاهی نیستم باید در انتخاب شاه دیگر رأی مرا می خواستید. موبد به سخن آمد و گفت نظر بهرام درست است. باید در انتخاب شاه او هم شریک باشد. پس سه روز مهلت خواستند و نام داوطلبان سلطنت را نوشتند. از میان صد نام یکی هم نام بهرام بود. پس از مشورت از صد به 50 تن آمدند. باز نام بهرام جزوان 50 تن بود. از 50 به 30 رسیدند و از 30 به 4 و در هر مورد بهرام یکی از داوطلبان بود. و چون عدد داوطلبان محدود شد ایرانیان گفتند بهرام را نخواهیم خواست. منذر گفت کسی چون بهرام در فرهنگ و دانش و خردمندی و سواری و رزماوری نیست. گفتند فرزند یزدگرد است و خوی ناخوش او را به ارث برده است. بهرام از سخن ایشان غمگین شد. در پاسخ گفت گله و شکایت شما از پدر من درست و بجاست. من هم از پدر رنج دیدم و به زندان او افتادم. تینوش رومی مرا رهانید. پیمان می‌بندم که با شما به داد و مهربانی رفتار کنم و بر آیین یزدان پرستان بروم. نیاکان من از اردشیر تا یزدگرد بر داد شاهی کردند. سواری و مردی و فرهنگ و هنر دارم و گنجی آکنده. جهان را آباد خواهم ساخت و بر زیر دستان ترحم خواهم کرد و خدای را بر این پیمان گواه می‌گیرم. شما تاج را در میان دو شیر درنده بنهید. هر که تاج از میان آن دو بردارد، سلطنت از آن او باشد و من اطاعت او خواهم کرد. اگر جز این کنید، آنگاه میان من و شما شمشیر حاکم خواهد بود. بزرگان چون سخن او را شنیدند، گفتند او فره ایزدی دارد و سخنش از روی عدالت و انصاف است. پرسیدند اگر تو موفق به برداشتن تاج شوی و به شاهی بر تختت بنشینی، با ما چه خواهی کرد؟ گفت عدالت پیشه می کنم. درویش را بی نیاز و جهان را آباد می گردانم. پس بر نهادن تاج میان دو شیر هم داستان شدند. در میدانی دو شیر گرسنه به زنجیر بستند در دو سوی تخت و تاج را بالای تخت نهادند. مردمان به نظاره ایستادند. بهرام با خسرو به میدان آمدند. خسرو به بهرام گفت که من پیرم و تو جوان و تاج و تخت نیز در اصل حق توست. بهتر است که پیش دستی کنی و تاج را برگیری. بهرام خردمندی و دینداری خسرو را ستود. پس سر و تن بشست و با یاد خداوند به میدان رفت. شیری زنجیر گسست و بر بهرام حمله ور شد. بهرام به ضرب گرز او را از پای در آورد. پس به سوی شیر دیگر رفت و او را نیز با ضربات گرز هلاک ساخت. آنگاه به بالای تخت برآمد و تاج را بر سر نهاد. مردمان فریاد شادی برآوردند و بر او به شاهی آفرین گفتند. پادشاهی بهرام گور. چون بهرام بر تخت شاهی نشست، آفریننده را ستایش کرد و افزود که این تاج و تخت را از لطف خداوند دارم. شما نیز به دادار آسمان بنازید و بکوشید که از عهد او نگذرید و پیمان او را نشکنید. ایرانیان پاسخ دادند که شاهی بر تو فرخنده باد و بر او زر و گوهر نثار کردند. شاه روز دوم و سوم نیز با ایرانیان از توجه به خداوند و بهشت و دوزخ و روز شمار سخن گفت. پند و اندرز دادن به مردمان سخن وی در روزهای چهارم تا هفتم نیز بود. روز هشتم دستور داد جوانوی نامه به مهتران و بزرگان سراسر کشور بنویسد که بهرام شاه بر تخت ایران نشسته است. فر و برز و مهربانی و داد دارد و با بخشش و راستی و یاد خدای تعالی است. با همگان به راستی و عدل رفتار خواهد کرد و بر آیین زردشتی خواهد رفت.
نامها نوشته و فرستاده شد. روز دیگر آنان که با بهرام از در مخالفت در آمده بودند نزد منذر رفتند تا نزد شاه از ایشان شفاعت کند. بهرام وساطت منذر را پذیرفت و بر همگان بخشود و جشنی برپا ساخت و در آن جشن زحمات و مهربانی های منذر را ستود و زر و سیم و هدایای ارزنده ای از گنج بدو بخشید. مردمان بر منذر آفرین گفتند و او به خوشدلی به جایگاه خود رفت. آنگاه برادرش نرسی را پهلوان سپاه کرد و به گشسپ دبیر و جوانوی فرمود که آنچه از مالیات و خراج نزد مردمان باقی مانده است تعیین کنند و ببخشند. مردمان از این کار بهرام شاد و خرسند گشتند. پس کاراگهان به اطراف فرستاد تا او را در نیک و بد امور کشور آگاه سازند و منادی کرد که باید همگان از غم و اندوه دور و از گناه گریزان باشند تا شاه آنان را بستاید و بر نیکی و مهربانی بیفزاید. با انتظام امور و آرامش کشور کار بهرام بزم و شکار و گوی و چوگان باختن و اسب و میدان گشت. روزی با چند تن از ناموران به شکار رفت. در راه پیری عصا زنان بدو رسید و گفت: شاها، در شهر دو مردند، یکی تهیده است اما جوان مرد به نام لنبک و دیگری مالداری جهود اما بخیل براهام نام. کار لنبک آبکشی و سقایی است، مزد این کار را با دیگران صرف می کند و از براهام کسی به هیچ حال پشیزی نصیب نمی برد. بهرام در کار آن دو اندیشید، پس دستور داد منادی کنند که هیچ کس از لنبک آب نباید بخرد و خود به هنگام غروب به در خانه او رفت و گفت سواری است که از سپاهیان شاه دور افتاده است، امشب را اجازه دهد که در خانه او به خسبت و بامداد برود. لنبک از آمدن او شاد شد، او را به درون برد و به تهیه خوردنی پرداخت و با بهرام به خوشرویی صرف غذا کرد. چون صبح شد از بهرام خواست که مهمان او باشد و خود به بازار رفت، اما کسی از او آب نخرید. تنگ دل گشت، پیراهن از تن بیرون کرد و فروخت و با آن خوردنی خرید و نزد مهمان آمد و با هم به شادی صرف غذا کردند و شب را به صبح آوردند. روز دیگر نیز تقاضا کرد که همچنان مهمان او باشد و به بازار رفت. چون خریدار آب نبود، ناگزیر مشک و آلات آبکشی را به گرو نهاد و خوردنی تهیه کرد و به خانه آورد و با بهرام به خوشرویی تمام صرف کرد. بهرام بامداد روز دیگر او را وداع کرد و از مهمان نوازی او تشکر نمود. سپس به خانه براهام رفت. حلقه بر در زد و از پیشکار او که بر در آمد خواست که صاحب خانه اجازه دهد که شب آنجا بماند. پیشکار پیغام او را به براهام رساند. براهام به فریاد آمد که خانه تنگ است و جایی برای ماندن او ندارد. براهام پیغام فرستاد که در آستانه در خواهد خفت و به درون منزل نخواهد آمد. براهام پاسخ داد که اگر بخسبد و دزد سلاح و ساز و برگ و اسب او را ببرد، ممکن است وی را گناهکار بدانند. وانگهی ممکن است اسب او خشتی از دیوار فرسوده خانه بکند و زیان رساند. بهرام متعهد شد که زیانی به دیوار و سرا نرساند. باز براهام متعذر شد که اسب تو سرگین خواهد افکند و کسی ندارد که آن را پاک کند. بهرام پذیرفت که بامدادان سرگین اسب را بروبد و پاک کند. براهام به شرط آنکه از او خوردنی نخواهد پذیرفت که پشت در بخواهد و صبح زود برود. بهرام نمد زین بر زمین افکند و زین زیر سر نهاد و بیشام و گرسنه خفت. براهام با پیشکار بر سر خان به خوردن نشست و به بهرام گفت هر که دارد خورد و آن که ندارد باید با گرسنگی شب به سر ببرد. چون بامداد شد و قصد رفتن کرد، براهام بر او بانگ زد که شرط کردی سرگین اسب پاک کنی. بهرام دستاری قیمتی داشت، با آن سرگین را پاک کرد و به دور انداخت. براهام دوان برفت و سرگین دستار را خالی کرد و آن را در بغل نهاد. بهرام از کار و کردار او متعجب گشت. چون به بارگاه آمد دستور داد او و لنبک را به حضور آوردند. آنگاه اسبان بارکش به خانه براهام فرستاد تا هرچه داشت بار کردند و به خانه لنبک بردند و 4 درم به براهام داد که آن را سرمایه کند و باقی دارایی او را به درویشان بخشید. روزی بهرام به شکار رفت. به بیشه‌ای رسید. شیری نر دید. بانگ بر او زد. شیر از بیشه برآمد. بهرام تیری بر او زد و او را از پای درآورد. شیر ماده بر بهرام حمله آورد. بهرام به شمشیر او را دونیم کرد. دهقانی مهربان داد نام آنجا مسکن داشت. نزد بهرام آمد و بر او آفرین گفت و سپاسداری کرد که او را از آسیب شیران رهانیده است. بهرام از اسب فرود آمد و مهربان داد او را به خانه دعوت کرد و رامشگر و می و خوردنی آورد و جامی پیمود و جام دیگر به بهرام داد. چون سرمست شد به بهرام گفت: ای سوار، شباهتی به بهرام شاه داری. بهرام پاسخ داد: اگر همانند شاهم، این بیشه و جایگاه را به تو بخشیدم. پس از آنجا برفت و به بارگاه آمد و دستور داد بزم آراستند و می آوردند. مهتری کبروی نام با بارها از سیب و به و انار نزد او آمد و دسته های گل نثار کرد. بهرام او را نواخت و در حضور نشانید. مرد که از دیدار شاه به وجد آمده بود، جام بلوری پرمی دید. شوری در دلش پدید آمد. برخاست و جام را برگرفت و نوشید و جام دیگر به یاد شاهنشاه سر کشید و باز جام دیگر خواست تا 7 جام پیاپی بخورد. سپس به دستوری شاه بیرون رفت. از شهر به دشت آمد و به دامان کوهی رسید. از اسب پیاده شد و در سایه درختی از مستی بیفتاد و به خواب رفت. کلاقی سیاه بیامد و دو چشم او را کند. کسانش چون به جستجوی او رفتند، او را با دو چشم کند مرده یافتند. شاه را از حال او آگاه کردند. بهرام از حال او غمگین شد. دستور داد که منادی کنند که از آن پس باده و شراب بر همگان حرام است و هیچ کس، پهلوان باشد یا پیشه‌ور، حق نوشیدن می نخواهد داشت. سالی بر این حال گذشت. در مجلس بزم شاه نیز می نبود. به جای باده نوشی به خواندن سرگذشت شاهان گذشته می پرداختند. در شهر کفشگری بود نوجوان، زنی از خاندانی صاحب نام و مال گرفت. اما در شب زفاف داماد نشد. مادرش تدبیر کرد، او را به خانه برد و از نبیدی که پنهان کرده بود 7 جام بدو خورانید و کفشگر بر اسب مراد سوار گشت و از شادی به کوی آمد. اتفاقا از جایگاه شیران شاه شیری بند گسیخته و به داخل شهر آمده بود. کفشگر مست بدو رسید. شیر آن هنگام سیر بود. جوان بر پشت شیر نشست و او را به جایگاهش هدایت کرد. شیربانان از کار او به شگفت آمدند و خبر به شاه بردند. شاه از موبت خواست تحقیق کند که کفشگر با این دلیری نژادش از کیست. اگر پهلوان زاده است، باید او را در اداد پهلوانان درآورد. چون پرسش کردند، مادرش نزد بهرام آمد و داستان داماد نشدن او و شراب نوشاندن به وی را باز گفت و افزود که او و پدرانش همه کفشگر بودند، نه پهلوان. این هنر از می و مستی سر زده است. بهرام از آن گفته خندان شد و گفت: منادی کنید که می حلال است، اما نه چندان خورند که از دلیری کسی بر شیر نشیند یا آنچنان مست افتد که کلاغ چشمان او را برکند. به اندازه و اعتدال تا هم شادی آرد و هم تن سست و زبون نگردد. We'll be right back.